بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام از شب اول ماه رمضان در شرایط رسیدن به فوز و فلاح بود. با کلمه فوز همه شما از طریق زیارت وارث آشنا هستید. در بخش آخر زیارت مربوط به اصحاب خوندید یا لیتنا معکم، ای کاش ما روز عاشورا با شما بودیم. فنفوز فوزا عظیما، و به فوز عظیم یعنی کامیابی واقعی می رسید. کلمه فلاح هم در ابتدای سوره مبارکه بقره آمده، اولئک هم المفلحون. هر مؤمنی، هر خداخواهی، هر انسان روشندلی، بینایی، علاقه داره به فوز و فلاح برسه، باید جاده این فوز و فلاح رو بشناسه، چون وقتی راه برای آدم مجهول باشه خوب چه کنه؟ در مجهول بودن راه انسان بالاخره تا آخر عمرش حرکت باید بکنه، میفته در جاده های انحرافی. حسن شناخت این راه الهی اینه که آدم در کنار شناختش همه راه‌های انحرافی را می‌شناسه، چون حق وقتی برای آدم روشن شد باطل هم معلوم میشه. با شناخت راه فوز و فلاح هر راه دیگری رو که انسان با این راه نمیخونه درک میکنه و میفهمه که اون راه دیگر پایانش دوزخ جهنم. در حقیقت انسان یعنی علاقمند به فوز و فلاح، نه به طور تفصیل که حالا بیاد 40 سال بیشینه درس بخونه و صدها کتاب رو زیر و رو بکنه که این راه الهی رو بشناسه. تفصیلا لازم نیست، اما اجمالا واجبه که آدم این راه الهی رو بشناسه. و این راه هم عبارت از شناخت شرایط رسیدن به فوز و فلاح. چه کارایی، چه حالاتی، چه اعمالی، چه اخلاقی انسان رو به فوز و فلاح میرسونه. تو شبهای گذشته عرض کردم برای شناخت اعمالی که انسان رو به فوز و فلاح میرسونه رساله عملی کافی. برای شناخت اخلاقی که انسان رو به فوز و فلاح میرسونه نوشته های مرحوم ملا مهدی یا ملا احمد، این پدر و پسر کم نظیر نراقی، یا کتاب های اخلاقی مختصر فیض کاشانی مثل کتاب حقایقش که ترجمه هم شده. بس برای شناخت احوالات و عقاید یه تفسیر مختصر قرآن کافیه که آدم از طریق آیات مربوطه به خدا و قیامت در حدی که محرک باشه خدا و قیامت رو بشناسه، که معرفت الله به گونه‌ای باشه آدمو در تخلق به اخلاق و در انجام اعمال کمک بده، قیامت رو هم در حدی بشناسه که انسان به هر گناهی که برخورد در باطنش ترمز بزنه اون باطن به انسان که سراغ گناه نرو. با همین مقدار یقیناً انسان به فوز و فلاح میرسه. امشب یه روایتی رو از حضرت موسی بن جعفر میدیدم، قبل از اینکه خدمتتون برسم، خیلی روایت مهم و با عظمتیه، حدود 3 خطه. لحن روایت نشون میده که امام چقدر دلسوز مردم هم. ابتدای روایت شناخت این راه رو ولو به اجمال واجب میدونن، چون اگه بیخبر از راه باشن ضرورتا تو جاده دیگه میفتن. یه روایتی پیغمبر دارن میگن اگر با خدا نباشی خب با شیطان. وقتی خدا رو نشناسی و کارهای خدایی نکنی بیکار که نمیتونی باشی تا آخر عمرت گوشه اتاق بیشینی، نه بیرون بیای نه با کسی روبرو بشی. بالاخره بیرون میای با مردم روبرو میشی، کاسب میشی، ضرورتاً باید با فرهنگ شیطان راه و ادامه بید. اگر با حق نباشی بخوای یا نخوای دوچار باطل. اگه با نور نباشی بخوای یا نخوای دوچار ظلمت. اگه با آخرت نباشی یا نشناسی اینا رو بخوای یا نخوای دوچار مادیگری صرف. این روایت هم در قدیمی ترین کتاب هامون نقل شده، روایت پیغمبر. من این روایت رو در کتاب محاسن برقی دیدم. من کتاب های خیلی قدیم شیعه است، خیلی کتاب خوبی عربیه، نشنیدم ترجمه شده باشه. ببینید مردم دنیا هیچ راهی جز غیر سیر در یکی از این دو راه ندارن. سه راه سومی وجود نداره. حالا به صورت عملی هم نگاه بکنید، از قدیمی ترین یا مردم یا فرعونی هم یا با موسی یا نمرودی هم یا با ابراهیم هم یا با فریسیان متعصب جاهل شیطان پرست فلسطین قدیم هم یا با مسیح یا با ابو جهل یا با عقل کل مثل پیغمبر یا با امیرالمؤمنین و اگه نباشن پس با معاویه یا با حضرت ابی عبدالله یا با یزید یا با امام هشتم یا با مأمون یا با فرهنگ امام دوازدهم یا با فرهنگ ماهواره و جاهلیت قرن بیستم. ما راه سوم ندیدیم، هم دو راه. قیامت هم دو جا بیشتر خدا نداره، یعنی قرار نداره. مردم یا اهل بهشتن یا اهل جهنم، جای سوم اینی که حالا یه عده ای رو بگن شما اینجا براتون جا درست کردیم، نه جهنم نه بهشت. اما خود و خدا حیف و صرف نمی کنه، به هر قیمتی که میخواد باش صرف نمی کنه، به قیمت اینکه من با زنم با یه بچه‌م توی کاخ 100,000 متری ده طبقه باشیم که حیاتش مثل بهشت و بعد مردن برم جهنم. در میلیاردها دلار بغلتم و بعد مردنم برم جهنم. در شهوات آزاد شهر گناه جنسی لذتداری در این دنیاست، روز و شب باش در ارتباط باشن، بعد برن جهنم، صرف نمی کن. به خدا قسم هیچ راهی هم در این عالم وجود نداره که کسی دلیل بیاره نبوت انبیا باطله، کتب آسمانی باطله، قرآن باطله، نبوت باطله، امامت باطله، اصلا دلیلی وجود نداره. هر دلیلی هست اثبات حقانیته. در این عالم دلیلی وجود نداره که نمرود حقه، فرعون حقه، فریسیان حقن، ابولهب حقه، معاویه حقه، یزید حقه، منصور دوانیقی حقه، هارون و مأمون حقن، چنگیز حقه، اوباما حقه، نتانیاهو حقه. هیچ دلیلی وجود نداره. اگه کسی هم بخواد دنبال دلیل بگرده که اینا حقن، اشتباه میکنه، چرا وقت صرف میکنه، کاراشونو ببینه، کارای هم اینا رو در فلسطین ببینه، در غزه ببینه، میفهمه که حق چیه، باطل چیه. حالا عمده مطلب اینه، اونی که علاقه داره به فوز و فلاح برسه، چون در اینجا خدا کسی رو اجبار نمی کنه. اجبار نمی کنه یعنی چی؟ یعنی خدا ارادش تعلق نگرفته که شونه کسی رو بگیره، اختیار رو ازش سلب بکنه، بدون اینکه خودش بخواد او رو به طرف فوز و فلاح هل بده. معنی لا اکراه فی الدین اینه، نه اونی که مردم میگن، تا بهش میگه عرق نخو، میگه لا اکراه فی الدین. اصلا جای لا اکراه فی الدین اینجا نی که پدر جون زنا نکن، به تو چه لا اکراه فی الدین. اصل لا اکراه فی الدین قرآن مالی اینجا نی. ربا نخور، قمار نکن، آدم نکش. میگه دلم میخواد، تو میگی دین میگه این کارو نکن، لا اکراه فی الدین. این اشتباه ذهن بیشتر مردمه. لا اکراه فی الدین یعنی خدا بل اجبار کسی رو متدین به دین نمی کنه که بیاد آزادیشو سلب بکنه، بگه حق انتخاب با تو نیست، حق حرکت با تو نیست، حق عمل با تو نیست، حق متخلق شدن به اخلاق با تو نیست، تمامشو خودم انجام میدم. اون وقت دیگه نماز من نماز من نی که، نماز خود خداست. من نخوندم که، اون منو مجبور کرد. من روزه نگرفتم، اون منو مجبور کرده. خودم نبودم عرق بخورم، اون منو مجبور کرده. چون اگه این ور مجبور باشه، اون طرفم اجباره، اون ور امتیازی نی. عرق خورم که عرق میخوره، اجبار او رو هم میگیره. اگر بناس اجبار سراغ انسان بیاد، سراغ همه میره، نه فقط سراغ ما متدینا. اون قیامت هم شمر میتونه بگه من سر امام حسین رو نبریدم، تو منو مجبور کرد. من دستم خودم تکون ندادم، خنجرم هم خودم در نیوردم، تو دست منو حرکت دادی، بعد انگشتامو به خنجر بستی، بعد خنجر رو با دستم کشیدی، بعد گذاشتی رو گلوی ابی عبدالله، بعد بریدی. اینجا دیگه باید بگیم بهشت و جهنم بیمعنیه، نبوت هم بیان بیمعنیه. اگه دایره دایره اجبار باشه، هم نبوت بیمعنیه، چون وقتی من مجبور باشم پیغمبر به من بگه این کارو نکن این کارو بکن، میگم من دست خودم میکنم. اینه معنی لا اکراه فی الدین. مردم میخوان جلو امر به معروف و نهی از منکر رو بگیرن، جلو دلسوزی رو بگیرن، جلوی هدایتشون رو بگیرن با توجیه لا اکراه فی الدین. اصلا لا اکراه فی الدین به اینجا کار نداره، اصلا جاش اینجوری. آیه مربوط به خداست، شما آیت الکرسی رو بعد منبر دو سه بار بخون و درش دقت کن، دقت کن. داره درباره خودش حرف میزنه، الله لا اله الا هو، تا اینجا که ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. لا اکراف از در دربار خودش حرف میزنه، من اینم اینم اینم. و لا اکراه فی الدین، اهل اجبار در دین نیستم، من کارم اینه. قد تبین الرشد و من القی، فقط میگم این حق این باطل، این نور این ظلمت، این دنیاست این آخرت، این بهشته این جهنم، این نمرود این ابراهیم. کار من روشن کردن جاده است که کدوم هدایت کدوم گمراهیه. قد تبین الرشد و من، کارم اجبار کردن نیست. اصلا این آیه مربوط به مردمی، من نمیدونم چرا مردم این آیه رو دوش خودشون گذاشتن. خدا داره وضع خودشو، حکومت خودشو، صفات خودشو میگه در آیه اول، در الله لا اله الا هو الحی القیوم، و در آیه بعدم کار خودشو میگه، میگه کارم لا اکراه اجبار کردن نیست، کارم تبیونه، بیان راه هدایت و گمراهی. فمن یکفر به طاغوت، مردمی که رابطهشون با همه چیه طاغوت قطعه، و یؤمن به الله و دستشون به من وصله، فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها. اینا اهل نجاتن. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، آزاد بدون اجبار، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. مثل لا اکراه رو شما دقت کنید، آیت الکرسی رو کاری به مردم نداره، داره خودشو میگه. به این خاطره که امشب دو سه بار عرض کردم خدمتون، هر کی علاقمند، عاشق، دوست داره فوز رو، فلاح رو، اولین قدمی که باید برداره راه شناسی، بعد راه حرکت در راه، حرکت ایمانی، اخلاقی، عملی. حالا روایت رو ببینید، به قول خارجیات چقدر خدا با انبیا و ائمه به ما پوهند دادن، چقدر. اصلا من که 50 سال با قرآن و نهج البلاغه و صحیفه و روایات سر و کار دارم، به خودش قسم ندیدم خداوند به موجودی مثل انسان در همه چی این همه پوهند داده. باورتون میشه به جبرئیل و میکائیل و اسرافیل هم انقدر میدون نداده؟ چی کار کرده برای ما خودش فقط میدونه، چقدر محبت کرده، چقدر لطف کرده، چقدر احسان کرده. شما عبادات ملائکه رو میدونید؟ امیر المومنین در نهج البلاغه علی که میدیده، علی اینایی رو که میگفته، این اعتقاد قلبی منه، هرچی علی میگفته میدیده و میگفته، نظر نیست، به نظرم شاید، اصلا میدیده و میگفته. میگه فرشتگان یه عده‌ایشون از ابتدایی که خلق شدن فقط در قیامن، یه عده از ابتدایی که خلق شدن فقط در رکوع، یه عده از ابتدایی که خلق شدن در سجدن، یه عده هم اراده پروردگار رو در جریانات آفرینش اجرا میکنن، فالمدبرات امر. اما یه دونه فرشته نداریم که دو رکعت نماز مثل شما داشته باشه، که هم قیام داشته باشیم، هم رکوع، هم سجود، هم تشهد، هم قنوت، و هم بهتون اجازه داده باشن تو نمازتون، مخصوصا در خلوت، تو نمازهای واجبتون، هر جوری دلتون میخواد گریه کنین، از عنایات و الطاف و احسان و محبت خدا به خودتون. به کدوم فرشته اجازه گریه دادن؟ گریه مالی شماها؟ به کدوم فرشته اجازه نماز کامل دادن؟ اجازه رو به شما دادن. به کدوم فرشته این پوهن رو دادن که 50 سال غرق گناه باشه، بعد بیدار بشه، بعد بیاد به خدا بگه گناهان بین من و خودتو ببخش، بین خودم و مردمم میرم جبران میکنم، و خدا بگه خب مال خودم و خودتو 50 ساله رو همین الان که پشیمون شدی بخشیدم، اونا هیچ، برو حساب خودتو با مردمم صاف کن، دیگه نه با من نه با مردم حسابی نداری. به کدوم فرشته این پوهنو داد؟ بازم میگم اگر کسی دلش فوز و فلاح میخواد، اول باید جاده رو بشناسه. حالا ببینید موسی بن جعفر چه میفرماید. خدایا اگه اینا رو نفرستاده بودی حرف نمیزدن، اصلا تو دنیا کی حرف بلد بود بزنه؟ اگه انبیا و ائمه و اولیاء تو نبودن، هر چی حرف در این دنیا بود یا دریوری بود یا مربوط به شکم بود. فقط پیش تمام مخترعین برین بگین برای چی داری این کارو میکنی، هیچ جوابی نداره بده جز این که بگه برای بدن بشر. آقا هواپیمای گول پیکر 1000 مسافره دو طبقه برای چی ساختی؟ برای اینکه 1000 تا رو از تهران تا مشهد 1 ساعت ببر، اینا با اولاغ بدنشون رو یه ما نکشن تو اینجا. هیچ مخترع هواپیمایی نمیگه من این هواپیما رو برای ارتقاء روح انسان، حال انسان، گریه انسان، اخلاق انسان، رفتار انسان ساختم. به شما به دکتر دندونساز بگو، بگو آقا این یونیت گرون قیمت آلمانی رو برای چی تو مطبت گذاشت؟ میگه برای همین استخونایی تو دهنهای مردم پوسیده بشه، بکشیم یکی توش بکاریم، روکش بخواد روکش بذاریم. شما این یونیت دندونتون باستی 200-300 تا انبر کوچیک و چرخ و اینا هیچ کدوم برای ارتقاء روح نی، برای ارتقاء. میگه آقا مگه اینجا حوزه علمی هست؟ برو بیرون بابا، اومدی اینجا دریوری داری حرف میزنی. اگر انبیا و ائمه و اولیا حرف نزده بودن، حرفی در این کره زمین وجود نداشت. 90% حرفا دریوری بود، 10% هم این حرفای مربوط به بدن، هیچی دیگه نبود. نمونم از گفتار امام هفتم: تفقهو فی دین الله، واجب راه خدا رو بشناسیم. فقه در کلام حضرت یعنی شناختن، نه یعنی مجتهد شدن. فقیه نمیخواد بگه حضرت که تکتن که مرد و زنتون واجبه برین قم 40 سال جون بکنین مجتهد بشین، اینو این روایت نمیگه. کلمه فقه یعنی فهم، فقه ها یعنی فهم، فهمی. تفقهو فی دین الله، دین خدا، دین یعنی جاده، دین خدا را بشناس، یعنی راه خدا را. دیشب بعد دعای کمد یکی از بزرگان دیدم اومد تو این دفتر، آدم معروفی، آدم مشهوری، آدم قلمزنیه، آدم ادیبیه. بهش گفتم کی اومدی؟ گفت از اول دعا اومدم تو خیابونم نشسته بودم، راه نبود بیام تو. یه بار شاید 10 سال پیش یه کسی اومد به من گفتش که صفحه اول یکی از روزنامه‌های مشهور یه مقاله درباره تو زدن. گفتم کی زده؟ گفت من نمی‌شناسم. رفتن و روزنامه رو خریدن و آوردن، ایشون زده بود این مقاله رو. نوشته بود که 13-14 سالم بود، منزلمون خیابون خاوران بود، قبل از انقلاب، شاید سال 50-51، دهه آخر سفر. ایشون سر خیابون خانه ما منبر میرفت، منم اوائل دبیرستانم. گوی یه شب هم منبر ایشون اومد پایین، 20-25 تا جوون دورش نشستن، ما هم رفتیم قاطی جوون ها نشستن. حالا اینایی که ایشون نوشت، با حوصله حرفای جوانا رو گوش میداد و جواب میداد و بعضی ها جواب میگرفتن میرفتن، بعضی ها کنارتر میشستن و نوبت من شد. رفتم جلو، گفت منم همون وقت اهل مطالعه بودم. گفتم یه سوالی این یعنی آقا بکنم ببینم جواب این آقا چیه، سوالی که تونستم همه جا بگم، هر کی هم یه چیزی گفت. به ایشون گفتم که آقا، ایشونم با محبت گفت بله. گفتم دین علم یا فلسفه؟ البته من یادم نبود مقاله رو که خوندم. گفت ایشون یه خود فکر کرد، برگشت به من گفت پسرم دین نه علم نه فلسفه، دین راهه. گفت همین جواب تا حالا داره با من کار میکنه. دین راه، موسی بن جعفر میگه این راه و واجبه بشناسی، این راه هم عبارت از موضوعات ایمانی، اخلاقی و اعمال صالحه. تفقه فی دین الله فإن الفقه، کسی که راه رو بشناسه مفتاح البصیره، کلید روشن بینی که حق و از باطل تشخیص بده تو دستش اومد. مفتاح البصیره و سبب و الال منازل رفیعه، کسی که راه خدا رو بشناسه وسیله‌ای در اختیارش قرار گرفته که با این وسیله خودشو میتونه به منازل بسیار بلند معنوی و روحی و عقلی برسونه. و رتب الجلیلت فی دنیا و الاخره، اونی که راه رو بشناسه به مرتبه های با عظمت دین و دنیا دست پیدا میکنه. بعد حضرت میفرماد و فضل الفقیه علل عابد، آدم دین شناس، آدم راه شناس، امتیازش به آدمی که فقط عبادت میکنه اما یه عبادت جاهلانه، راه شناس نی، یه نمازی رو فهمیده و یه روزه ای، راه رو نمیشناسه. امتیاز عابد بر دین شناس کفضل شمس علل کواکب، مانند برتری خورشید بر ستارگان کوچیک، ستارگانی که دور است چشم. و من لم یتفقه فی دینه، کسی که راه رو نشناسه، نشناخته، لم یرز الله له عملا، قیامت خدا از هیچ عملیش خوشنود نمیشه. میگه این عمل تو جاهلانه انجام گرفت، کارت بدرد خورنی، کارت آمیخته با معرفت با شناخت نیست. تو این زمینه هم آدم هرچی کم بیاره، امیرالمؤمنین میفرماد به اندازه کم آوردنت از فیوضات خدا محروم میشه. یه روایت هم از کتاب کافی بگم، حرفم تمام. با تشکر ویژه از راهپیمایی امروزتون در این هوای گرم و با زبان روزه که به اسلام، به کشور آبرو دادید، به دشمن ترس دادید، به دوستان دلگرمی دادید، نتیجه کار امروزتون. خدام کمک کرد من از قبل از میدان فردوسی تا دانشگاه رفتم هیچ انگار کاری نکردم، راهی نرفتم، گرمایی نخوردم، تشنه نشدم. خدا کمک داد به همه تون، الحمدلله. روایت در کتاب کافی. خیلی روایت زیبایی. وجود مبارک عیسی ابن مریم کارش دورگردی بود، خونه نداشت، زنم نداشت، زندگی هم نداشت، دورگرد. امیرالمومنین می‌فرماد شبا رو خاک می‌خوابید، زمستونام تو غار. چیزی نداشت، چیزی هم نمی‌خواست. آی خوب آدم نسبت به پروردگار بی توقع باشه، ولی زندگی راحته تو بی توقع. آدم این خود مرده تو قصال خونه خودشو دست خدا رها کنه، بگر تکونی میخوای به من بدی، راست و چپی بالا پایین، هر کاری دلت میخواد بکن، من زندگیم با تو کیف خالیه، راحتم، راحت. دور گرد بود. یک کسی اومد به قول ما تهرونی ها با مسیح رفیق جونجونی شد، کوتولم بود. هر شهری مسیح رفت گو دنبالت بیام، گو بیا بیا. یه منطقه ای این روایت رو داوود رقی از حضرت صادق نقل میکنه. داوود رقی از رجال بسیار برجسته شیعه است. امام صادق میفرمان توی مسیری رسیدن لب دریا. اون منطقه میدونید دیگه دریاست. حالا باریکه دریا، عیسی میخواست از این طرف بره اون طرف، با دوتا پا اومد رو آب و رو آب شروع کرد رفتن. ما مگه گرانی و سنگینی گناه رو دوشمون نبود حتما رو آب را میرفتیم. ما پامو بذاریم اول دریا با کله میریم تو، بار سنگی. عیسی رفت رو آب. چجوری رفت رو آب؟ خیلی مخلصانه گفت بسم الله الرحمن الرحیم رفت رو. این آیه بسم الله خیلی قدیمیه، با تو سوره نمل بخونی. زمان حضرت سلیمان وقتی نامه به ملکه سبا نوشت، نوشت انهو من سلیمان و انهو بسم الله الرحمن الرحیم. معلوم میشه این آیه داستانیه، داستانی. اگه کسی عادت داشته باشه تو همه کاراش بسم الله بگه، کمتر به گناه میفته. چون آدم وقت گناه که بسم الله نمیگه، هم بسم الله که میگه یاد خدا میفته کنار میکشه. نه حضرت میفرمد یه کسی قبر بلند میشه وارد محشر بشه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، عادتش بوده، آب میخورده بسم الله، میخوابیده بسم الله، بیدار میشده بسم الله، حرف میزده بسم الله. پروندهشو که میخونه به پروردگار خودش میگه، میگه گناهان ما چی شد، چی کار کردی خدایا؟ ننوشتن، یادشون رفت. خطاب میرسه، نه تمام گناهات رو نوشتن، یادشون نرم. تو از قبر زندت کردم در اومدی چی گفتی؟ میگه گفتم بسم الله الرحمن. فرمود وقتی منو به رحیمیت خوندی من همون آن گناهان تو پاک کردم، تو اومدی با رحیم سر و کار پیدا کنی، بازم گناه تو پرونده. بسم الله داستانی ده. این کوتوله هم گفت بسم الله الرحمن الرحیم، دنبال عیسی رو آب را افتاد. آی فدای دین شناسان واقعی که کم نمیاد. تا رو آب را افتاد گفت به چه فرقیه بین من و این؟ اینم گفت بسم الله، ما هم گفتیم بسم الله. تا به دلش گذشت و به زبون آورد چه فرقیه بین من و این، فرو رفت، ناله زد، آی مسیح رفتم. مسیح برگشتید، الان که کلشم بره زیرا، دستشو گرفت، درشو گفت کوتوله چیکار کردی که فرو رفتی؟ گفت منم اومدم رو آب بسم الله گفتم، به دلم گذشت، خب منم یکی، عیسام یکی، چه فرقی بین من و این؟ اون وقت ببینید امام صادق از قول مسیح چقدر زیبا نقل میکنه. تمام گرفتاری های این کره زمین مال این مورد. فرمود لقد وضعت نفسک فی غیر الموضع الذی وضعک الله، خودت رو در جایگاهی قرار دادی غیر جایگاهی که خدا برات قرار داده. تو از جایگاه قرار داده خدا رفتی جلو، تو حق نداشتی از جایگاهی، جایگاه تو جایگاه معمومه نه امام. تو اومدی به دلت گذشت که منم با امام یکی هم، از جای خودت چرا تکون خوردی؟ تو امامی؟ تو مسیحی؟ تو علی هستی؟ تو حسینی؟ تو زینبی؟ از جای خودت چرا رفتی کنار؟ فمقتک الله، تا از جایگاه خودت کنار رفتی خدا بهت خشم کرد، ولت کرد، گفت این بنده است، این خودبینه، این داره خودشو با یه پیغمبر اولی العزم من مقایسه میکنه، این باید فرو بره خفشه. فتوب الالله عز و جل مما قلت، از این حرفی که زدی همین الان توبه کن. خدا توبه تو قبول میکن، دوباره میپذیرتت که بندش باشی. و بعد همونجا تو آب گفت فتق الله، ای مردم دنیا از خدا پروا کنید، ولا یحسد بعضکم بعضا، به همدیگه حسد نبرید که با کله خدا غرقتون میکنه تو جهنم. خود یکی علمش حتی بیشتره، یکی پولش بیشتره، یکی خوشگلتره، یکی خونه بهتری داره، یکی ماشین بهتره، تو چته حسودی میکنی؟ ما دلت میخواد با کله بری تو جهنم؟ بخشی از این جاده اخلاق شناسیه که چه خلقیاتی منو مثل این کوتوله میبره جهنم، چه خلقیاتی منو کنار مسیح سالم نگر میده. پس تفقهو فی دین الله، راه رو بشناس. خدایا به ما توفیق دادی یه مقدار راهو شناختیم، اما ما مثل این کوتوله یه کمبودای گاهی داشتیم داریم. امشب میتونیم خدمتت عرض بکنیم ای خدایی که از بین شکمبه و خون در قرآن گفتی، وقتی که معده گوسفند و قصاب پاره میکنه اون کاهای جویده بدبوی زرد رنگ و میرزه بیرون، ای خدایی که خودت گفتی من از تو این شکمبه و خون بدن گاو و گوسفند شیر سپید خوشگوار خوشخوراک میارم بیرون. خدایی که شکمبه و خون رو تبدیل به شیر میکنی، همین کارو در حق ما بکن، ما رو هم تبدیل کن. ما مسیم، مس ما رو طلا کن تا دو شب دیگه نیمه. فلز ما قیمتش کم، هیچگی هم نی در قیامت ما رو بخره. خوش آن دل که مأوای تو باشم. بلندان سر که در پای تو باشم. فرون آید به ملک هر دو عالم، هر آن سر را که در پای تو با غبار دل به آب دیده شویم. غبار دل کنم پاکیزه تا جای تو باش. کنم پاکیزه دلم و برو خودت نگردم، اجازه نده بعد این دفعه دوباره این ور اون ور بره. سراپای دلم شیدای آنم که شیدای سراپای تو باشم. کی بوده اینجور شیدای خدا که حالا من با گریه میگم سراپای دلم شیدای آن است که شیدای سراپای تو باشم. عاشقم، عاشق اونی که دائم صداش تو گوشمه، الهی رزن به قضا. صبرن علا بلا حسین جا. حسین جان همه خوشحالی بینه که بعد ماه رمضان فقط 90 روز زمانه، اونم خیلی زود رد میشه و به دهه عاشورات میرسه. حسین جان سراپای دلم شیدای آنم که شیدای سراپای پای تو باش. نسألو که وندو Oh, اللهم ازقنا حلاوة الذكر اللهم ازقنا حلاوة عبادته اللهم ازقنا حلاوة مغفرته اللهم ازقنا حلاوة مشاهدته اللهم ازقنا حلاوة وصالك اللهم ازقنا حلاوة رأفتك اللهم ازقنا حلاوة إحصانك اللهم ازقنا حلاوة مناجاتك اللهم ازقنا حلاوة محبتك بحقیقتت مرگ ما رو در نماز قرار بده مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده مرگ ما رو در عاشورا قرار بده مرگ ما رو در عرفه قرار بده لحظه مرگ پرونده ما به امضای قبولی امیرالمؤمنین برسان لحظه مرگ صورتهای ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده خدایا اینا رو برا ما رقم بزن مهمونی داره تموم میشه دیگه از سه شب دیگه اینجور نمیتونیم دور هم باشیم نمیتونیم گریه کنیم نمیتونیم دعا کنیم تمام نشده اینا رو برو ما رقم بزن به عزت و جلالت به انبیاء هم به آیات قرآنت هم به گریه های شب یازدهم زینب کبرا قسم مولا مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده